الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.
این بحث روایتی بود که جناب شهید ثانی بحث شبهه مسعود مطرح کردن، روایت دیروزی که خوندیم
شهید ثانی مطرح نکرده بود.
این گفت روایت هایی داره که اینجا خب این مسئله استثناء شده،
روایت هایی که شیخ برای مسئله اووردن. خب
بعد از اون روایت این گفت علیه البز، الان طرف که میخواد روایت دهی بیاره این گفت الان جا شبهه مسئله است و با این حال ما مثلا دست رو داده، تصویرش چطور میشه؟ این چطوری تصویرش کرده که اینجا در حالی که شبهه مسئله است ولی امام گفته که اون مشکلی نداره؟
خب گفتیم اینو تقریر کردیم، وجه دوم عبارت ای بود، این که اموالی به دست این عامل وجود دارد، یک این عامل لیس له مکسب سوا اعمال سلطان، دو پس این اموال مال سلطان است، سه اما امام گفته کل و خذ منها. تمام شد. شیخ هم همینو گفت، چه ربطی داره به محصور بودن؟ اما او میگفت ربط داره، میگفت اموالی هیچ اموالی نداره الا از همین طریق، پس که اموالش منحصر به همین دائره، این اموالی که تو این دائره وجود داره از قبل سلطانه، چون لیس له مکسب سوا اعمال سلطان، مع ذلک امام گفته کل و خذ منها، شبه محصوله رو میگیره. منم دیروز از بیرون گفتم که یه مقدمه ای داره یه حرف، اونم این است که یه عده اشکال کردن که اگه بخواد کسی تو روایت تقریر کنه حتی علم تفصیلیه میگیره، ولم یقل به احد، به خاطر اینکه سه هیچ عملی ندارد الا اعمال سلطان اطلاق داره، سوا اون به این که اصلا تو مال این آدم هیچ حلالی پیدا نشه، من همش حرامش میشه، علم تفصیلی.
همین مطلبی که یارو بدونه که این حرامه، ولی امام گفته باشه آقا بگیر ازش،
میشه علم تفصیلی دیگه، همینو دارم میگم، میشه علم این معنی، یعنی علم تفصیلی. اگه شما تو روایت که تصریح نکرد به شبه محصوره، اطلاق شبه محصوره میگیره، اطلاقش علم تفصیلی رو هم میگیره. گفتم بعضی بعد گفتم خلا میگه قل به احدو، خب همین مسلمه که قائل نیستن، حالا به هر دلیل، اجماع فقهیه، ضرورت فقهیه، لذا شیخ گفت که تنها راش که حتی بخواد علم تفصیلی رو هم بگیره کجا باید حملش کنیم؟ بگیم اینجا اموال سلطانی که اومده تو کیسه این آدم جز اون اعمال اموالی هن که حللش هن. یعنی چی؟ یعنی خراج مقاسمه. اصلا این روح حرف شیخه، دیروزم گفتم این رو، روح حرف شیخ اینه که ما هم یه جایی باید حملش کنیم که اطلاقش درست در بیاد، یه قدر متیقن باید بیرون وجود داشته باشه، از اون اموالی است که حللش شیعه است، بعد دیگه اون موقع به اطلاق کلام امام اخذ میکنیم که کل خذ منها، یکی از احتمالات روایت بود. جانم
اینجا که حالا من مشکل رو میبینم اگه مثلا با طرف استدلاج این چیزی بگه شما فرمودید، پس این اشکال شیخ بی معنا باشه.
کدوم اشکال؟
یک مثلا گفته لعن الاستشهاده امکان من حیث
و حکمی به حل مال عامل المجید ساده. دو تا فرض درست کرد شیخ، شیخ گفت یا اینو میگه یا اینو میگه، طبق هر کدوم روایت دلالت بر شبه محصوره نداره، شیخ هم دو تا فرضشو با هم گفت.
شما این لسال الان متعلق شو چی گرفتین؟
عبارت شو بس پیدا کنم
مال عامل المجید ساده
کجا؟
کان من حیث و حکمی به
حل مال عامل المجید، چون اگران لسوال دیگه متعلقش المجید
میشه.
کجا بذار عبارت یه دقیقه قربونت، یه دقیقه یه ذره عبارت چه پیدا کنم کو
یه خط
ها پیدا کردم، روایت به صحیح ابی ولا درسته. خب
بعد میگه لعن الاستشاره امکان من حیث و حکمی به حل مال عامل المجید للسائل، به السائل متعلقش المجید یا حل
للسائل، حل مال للسائل،
به حل مال عامل المجید.
بله
بخشش میگه با عامل المجید
فلا یخو ان ظاهرا من حاضر روایه من غیر من روایات. خب سید بذار دیگه بعدم بیا بیرون برای توضیح بدن، دوباره باید کلش از اول تکرار کنم. عبارت مقدمه داره، اون موقع باید برگردم دوباره برات بگم که این مقدماتی که چرا اول حرمت و مایه اخوزه و عمال السلطان رو گفت، چون قری اگر ما بخوایم حلو بذار بیرون براتون دوباره از اول برات بگمش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب گرمه، شما گرمتون نیست واقعا؟ تازه بیرون رسید. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به اینجا که شیخ فرمودن که این روایات هیچ کدومشون دلالتی بر ما نحن فیه، یعنی شبهه محصوره مع شبهه محصوره مع محل ابتلا بودن اطراف ندارد. پس این روایات یا باید بر شبهه غیر محصوره هم بشن یا بر شبهه محصوره که این فردش خارج از محل ابتلاه. آخرش هم شیخ میگن اگر روایتی هم اینا بخوان اقامه کنن بدون این روایت دیگه ای هم داشته باشن که صریح بخواد دلالت بکنه، اولا ندارن، دلالت هم که بکنه اون دلالت نهایتا مثل کل شیء فی حلال و حرامه، توان مقاومت در مقابل ادله احتیاط را ندارد که متقرر فی محلهی که علم اصوله. از همینجا شیخ برمیگرده عباراتی را که از فقها داشتیم اصلاح میکنه. تمام مقدمه مال اینه که عباراتی که ما داشتیم، مثلا یکی از عبارات عباراتهای شرایع بود، عبارت شرایع اگر خاطرتون باشه خوندیمش با هم، قید به عینهی توش بود. من برگردم عقب کتاب این کتابو قفل میکنه سر این، نمیتونم با دیگه خیلی سری برگردم، شما تو عبارتتون ببینید اون قیده تو عبارت شرایع که شهید ثانی شرحش کرد قبل شهید ثانی یه خط عبارت شرایع خوندی حرامن به عینا. ایشون شیخ میگه که آقا اگر این قیده به عینا میخواست مفهوم داشته باشه، یعنی جز صورت علم تفصیلی بقیه صور مجاز باشد حتی علم اجمالی، به این تفسیری که شهید ثانی گفت ادله احتیاط اجازه این را نمیدن، لذا یا او منظورش این نیست یا اگرم اینه در جایی باید بگد که یکی از افرادش خارج از محل ابتلا باشه. بالاخره عبارت شرایع هم نباید در صورت تنجیز علم اجمالی را شامل بشه. سوالت به نظر درسته؟
کار شیخ درسته؟
نه نه اجازه اول سوال درسته؟ حکومت و ورود در کجا؟ نه قیدش رو نگفتی
مفصل و ناظر روم باشه دلیل حاکم ناظر لکی
هر دو دلیل لفظی باشن. غیر لفظیشو بگو. مفسریت و ادله لفظی است. اینجا تنجیز علم اجمالی دلیلش اصلا لفظ نیست. لذا اون موقع رابطه بین این دو تا دلیل باید از جای دیگه ای سنجیده بشه. اول باید معلوم کنید تنجیز علم اجمالی منات دلیلش چجوریه، عقل اما چه نوع عقلیه، چه شکلیه. حالا بخونیم عبارت تعبیر کردم گفتم اینا اصطلاحی نیستن، اینا به معنی تقدمه و علا تقدیر شمول حال صورت العلم الاجمالی، بخونم یه تیکه که گفتم بعد دوباره گوش بدم. و علا تقدیر شمول حال صورت العلم الاجمالی مع انحصار شبهه، حتی این روایت ها بخوان علم اجمالی را بگیرن، اینجا رسیدیم درست دارم میرم آقا، بخوان علم اجمالی را بگیرن و شبهه مونن اونم در فضای شبهه محصوره، فلا تجدی باز نمیتونن فایده، لا تجدی لا تفید فایده ندارن. چرا؟ لأن الحل فیها باز اگر بخواد حلیتی باشد مستندون الى تصرف الجائر بالاباخه و التملیک و هو محمولون على الصحیح. آقا در جایی هم که شبهه باشه، ما از باب ید میایم توجیه میکنیم که این جائر فعلش محمول بر وجهه صحیحه. خب مع انه لو اغمزن نظر انهازا، بله بله بله، فلا تجدی فایده ندارد. چرا فایده نداره؟ چون ما باز اینجا یه اصالت الصحه یا قاعده یدی داشتیم که اون اصالت الصحه یا قاعده ید میگفت که تو علم نداری چی پاکه چی حرامه. آره باز بله 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 میتونه بزنه، من علم، من شبهه محصوره دارم، اما این آدم خب امکان داره که شبهه نداشته باشه بدون کدوم توی قفسه ای که گذاشته اینجا کدوم ورش حلال بوده کدوم ورش حرام بوده، داره حلاله رو میاره میده به من. اینو مقدمه داره میگه برای اشکالات بعدی، یه اشکالاتی اینجا به وجود میاد، شیخ داره جواب میده، داره زمینه چینی میکنه برای اونجا. مع انه لو اغمز نظر انهازا، حتی کسی قاعده ید و اسارت و سحر رو نبینه، او رد به شمول الاخبار، اخبار شاملند، عمند کجا، لما ازا اجاز الجائر من المشتبهات فی نظره، اصلا جائر خودش هم شبهه داره اینجا، بین ای دوتا نمیدونه کدومش حلال است و کدومش حرام، به شبهت المحصوره دیگه. اینجا ولا یجری هنا اسارت و سحر فی تصرفه، آقا اسارت و سحر چجور جاری میشد؟ شیخ تصحیح کرد به اسارت الصحه، حالا میگفت چی؟ ید محمول علی الصحه رو میگفت اما میبردش تو ید، الان دیگه اسارت الصحه رو داره میگه. آقا تو الان ما چجور تقریر میکردیم؟ میگفتیم شبه محصوره است، شبه محصوره است، اگر رامی داد میگفتیم که برا ما شبه است، برا جائر شبه نیست، مسلمونه جائر، درست ظالمه ها، مسلمونه مسلمونه، خودش میدونه کدوم ورشو اموال زلمه رو گذاشته، کدوم ورشو اموال حلال و قراح و پاک خودشو گذاشته، داره اموال پاک به من میده. چون این امکانش وجود داشت میگفتیم اسارت و صحه جاریه، بنا فعلش درسته. اما اگر یه جایی المشتبه فی نظری، خودش هم الان شبهه داره، خودش هم نمیدونه کجاش حلاله کجاش حرامه، دیگه اینجا اسارت و صحه جاری نیست. خب باز اینجا حل داریم، یمکن استناد الحل فیها الى ما ذکرنا سابقا، باز برگردیم حرفای قبلیمون رو تکرار میکنیم که چی آقا؟ من ان نتردد، یکی از اطراف از محل ابتلا خارج است، من ان نتردد الحرام بینما اباحه الجائر او ملکه، آنچه رو که با جائر داره اباحه میکند به طرف مقابل به سائل، او ملکه داره تملیک میکند به سائل، و بین خب یکیش یه طرف حرام اینه، طرف دیگه و بین ما بقیه تحت یدهی من الاموال، گفت مثل اون ام ولدی که مونده تو حرم سرای خودش تو کاخ نیووردتش اینجا، من الاموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، رفتی به سائل نداره. خب وقتی این تردد شد، ان تردد الحرام بینه و بینه، یعنی بین الابتلاء و عدم الابتلاء، تردد بین مبتلا به المکلف من المشتبهین و بین ما لم یبتل المکلف بهی بین المشتبهین، یه طرف محل ابتلاء یه طرف خارج. وقتی اینطور شد، ولا یجب الاجتناب حین اذن عن شیء من هما، اجتناب لازم نیست من غیر فرق بین هذه المساله و غیرها من موارد الاشتباه. من غیر فرقو چرا میاره؟ آقای شهید ثانی، من الان نوکر نص نیستم که یه حرفو زدم، ها هنوز دارم رو قاعده اصولی حرف میزنم، قاعده اصولی میگه هر جا تنجیز علم اجمالی نداری، یا علی، من موارد عدم تنجیز شبهه غیر محصوره، من موارد عدم تنجیز خروج از محل ابتلا. روایت که اصلا دلالت نداشت، ببین اگر داره بعد میشه بحث بعدی، فرعون آخر از شما میشه، فرعون آخر از شما میشه، تو عبارت اصلا این نبود که شما داری میگی، یه سوال اصولیه، دقت کنی چه عرض میکنم. نه اینطور نیست، شما از بیرون یه موضعی داری، هی میخوای شیخ اونو بگه که بهش اشکال کنی، زاویه دیدت الان اینه. ببین شیخ داره یه فرع فقهی رو میگه، اصول نمیگه الان، تو رو خدا ذهنتو پاک کن از اطلاعات اصولی، بیا سراغ شیخ تا بعد آخه اصولم ناقص داری میگی. من الان نمیخوام وارد اصول بشم، نه اگه اینجا کلاس اصول بود اول عصبانی میشدم که چرا علم اصول فقهیاتون نیست، اما الان اصلا شیخ تو این مقام نیست. حالا رسائلش کار ندارم، او رسائلش چه کار کنیم؟ الان شیخ خلاص تو این مقام نیست. نخوندی در بتر رسائلش به محصول غیر محصول ها؟ نه محصول غیر محصوله، نه یعنی احتیاط نخوندید. خب نه پس میگرفتی که دوم بس میگرم رسائل نخوندید. الان ببین از موضع شیخ نگاه بکن. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، سید بامی آقا من یه اصولی نوشتم، تو اصول اثبات کردم تنجیز علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی، مواردی هم که تنجیز علم اجمالی نداریم احتیاط نداریم، جایی که تنجیز داریم احتیاط داریم، توضیحش هم دادم، دو تا موردم از موارد تنجیز غیر تنجیز گفتم، یکی غیر محصوره و یکی هم خروج از محل ابتلا. تمام تمام ولش کن، حالا بیم میبن. حالا ما اومدیم وارد فرع فقهی شدیم، فرع فقهیمون از موارد شبه محصور است. خب یه کسی میاد به ذرس قاطع میگه خب من تو اصول که گفتم تنجیز علم اجمالی، یا علی مدد خدا حافظ خدا حافظ احتیاط. ای کسی میخواست شیخ اگه میخواست اینطوری حرف بزنه اول کار میگفت حرف من در اصول این است ولا غیر، دیگه تحقیقی نمیکرد، روایتی نمی آورد. خب شیخ این کار نکرد، البته برزخ بود عبارتش. بله اول عبارت تعیین تکلیف کرد، همه جا اول روایت ها رو میگه بعد محاکمه میکنه، اما اینجا قصاص قبله است، گفت معتقد تقرره. اما لسان بیان درسته یه قصاص قبل از جنایتی توش بود، اما توضیحی هم توش بود، گفت روایت ها دال نیستن. گفت بابا من روایت ها رو خوندم، میخوام درس خارج بگم، من میدونم روایت ها دال، من قبلا تو خونه کار کردم روایت ها رو، نه الان سر درس دارم برای شما میگم، دال نیستن. با این زبون وارد شد، گفت لذا با توجه به این مسئله پس آنچه که شهید ثانی گفته که خرجنا ان تحت قاعده به نس، میگه کدوم نس؟ سهروی نسی وجود نداره. خب حالا این ادبیات اگر این ادبیات فقط باشه، این خیلی اعمه از این که روایت نمیتواند جلو علم اجمالی بگیرد یا میتواند اگر چجور باشد یا میتواند اگر چجور نباشد. شیخ کسی اینا رو نگو، گو اصلا روایته به قرینت استدلال اجازه نمیده بیاد علم اجمالی رو بگیره. چرا؟ توضیح دادیم، توضیحمون اینه که این روایت یا مال حل مال حل مال سلطانه که میبره تو خراج و مقاسمه، یا مال کذاست، مال قاعده ید و ایناست. خب هیچ کدوم از این دو احتمالم به شما گفتم، هیچ کدوم از این دو احتمالم همه قرائن روایت رو پوشش چی آقا نداد. اونی که میگه اصالت الحل و ید، ها میگفت اصالت الصحه و ید، و آخرش نتونست و علیه الوز رو توجیه کنه. اینی هم که میگفت خراج و مقاسمه، نتونست با صدر روایت درست بشه که لیس له مکسب الا من اعماله، توضیح دادیم دیروز، نمیخوام برگردم دوباره طول بکشه. بالاخره شیخ گفت این روایت مجمله، روایت استدلال بهش تمام نمیشه. خب حالا یه سوال دیگه اینجا پیش میاد، آقا اینجور روایات به چه درد فقه میخورن؟ بعد انشاءالله تو تعادل دراجه شیخ براتون توضیح میده. یه مبنایی اینجا داره شیخ، یعنی مبنا مشهور خلافاً لآقای مظفر. آقای مظفر یادتونه گفت که تعادل تراجی ادامه حججه؟ یادتونه؟ ادامه حججه یعنی چی؟ یعنی همه ممیز الحجه عن لا حجه، یعنی یه چیزی با صرف خبر واحد حجت نمیشه، حجیت نسبی پیدا میکنه. اما کجا معلوم میشه دیگه حجت یا نه؟ بعد فیلتر خبر از فیلتر تعادل هم بگذره. شیخ انشاءالله اونجا براتون توضیح میدیم که ما یه حرف قبول نداریم، هر چیزی از فیلتر خبر باید گرفت حجت و حجت و حجت و حجت الی یوم القیامه. تعارض شکار میکنه، ما رو بدبخت میکنه، دستمونو کوتاه میکنه، دلیل نه دلیل دلیلیت میفته، دست ما کوتاه میشه. لذا این دلیل تا یه اپسیلون جا پیدا کنه که تعارض نداره دوباره زنده میشه توش. این روایت ها به همین شکل که ممکنه برای استدلال ناهنا قرینه معینه ای در احتمالاتش وجود نداشته باشه، اما برای یه جاهایی به کارمون میاد. چرا اول گفتم فقه الحدیثش بگید؟ ممکنه تو فقه الحدیثش یه متیقن پیدا بکنه، متیقنش درست باشه، تعارض نداشته باشه با چیزی، با هیچ حکم فقهی، نه با ضرورت الفقه، نه با روایات دیگه، چی تا برای اونجا به کارمون میاد.
اما به درد ما نحنفیمون نخورد. حالا شیخ میگه آقا من نمیگم روایت اصلا حجتی یا لا حجته، من نمیگم روایت به درد کجا میخوره، من فقط دارم میگم عینه هازا که در روایت بود با این همه احتمال، تا این که روایت داله بر شبهه محصوره محل ابتلا باشه خو نبود. پس سقرویان روایات دلالتی. حالا شما یه سوالی برات پیش میاد، سوال اصولیه، ان کانت روایت معارضتن لعدلت تنجیز العلم اجمالی فمل مرجع للفقی، فقی الان چه کار کنه؟ این میشه بحث آخر اصولی. اصلا کار ما به مراتبی عقبتر از این هنو به اینجا نرسیده. شما عبیرون هی احساس میکنید شیخ اومده علم اجمالیه رو گرفته داره با او علم اجمالیه میزنه تو سر روایات، نه بنده خدا داره که سقرویان دلالتی نداره. چرا؟ چون مشکلات دیگه ای با ابواب دیگه ای که تو فقه وجود داره. قرینم هم در تفسیر روایت، فتاوی اصحاب در ابواب دیگه، مثل خراج و مقاسمه، مثل اموال زلمه، مثل ید، مثل اصالت و صحه، بالاخره یه مبانی داریم ما. خب نمیتونیم یک روایت تکی فحص و یست باید بشه، نمیشه یه روایت تنها نگاه کرد. این روایت داره تنه میزنه به روایات خراج و مقاسمه، داره تنه میزنه به باید همه رو با هم دید. شیخ میگه من وقتی همه رو با هم دیدم استظهارم اینه که این روایت شبه محصوره مبتلا به رو نمیگیره، سقرویه دیگه، هیچ حرفی هم نداره. نمیگم روایت لا حجته، نمیگم این روایت رو چجور میخوام با خراج و مقاسمه آخره. بله اگر رسیدم به خراج و مقاسمه بعد با روایت رو با خراج و مقاسمه جمع کنم، چون میخوام فتوا بدم به خراج و مقاسمه. اما روایت ما نحنفیه نگرفته فعلا، به مراتبی هم عقبتر از اینم که تعارض بشد یا نشد. حالا تو اصول باید یه بحثو بکنیم، آقا اگه تعارض بشه چجوریه، یه بحث آخر اصولی. اصلا لنا ولکم حق که این بحثو در علم اصول انجام بدیم. خب اینجا فقه ما قرار نیست اصول بگیم تو فقه. خب ببین آقا جانم،
اگه مثلا شیخ تو این بحث داخل شبهه محصوره رو مثلا با حکم عقلی ثابت کرده گفته آقا
خب میشه بحثون آخر سر اصلا نگو اینا رو.
نه آقا جناب علی فرمایید که الان آقا
بابا نگو اینا رو اصلا نگو، میگم مثلا دلیل نداریم. قربانت قربانت دلیل نداریم.
اگر داشته باشه
اگر نگو چرا میگه اگر؟ بسپوری مگر اصول داری میخونی که بگه اگر؟ تو اصول باید قواعد عامه رو تحقیق کنیم، بعد اون موقع میگیم اگر روایتی بود در مقابل علم اجماعی چه کار کنیم. نمیدونم الان با 10 تا قرائت و با 10 تا سبک قرائتی میگم نمیدونم نمیدونم نمیدونم. تو اصول نگفت کجایی که برات گفت آقا این برای رسائل. خب میگم الان نداریم خود، میگم این مرغ میگه مرغم یه پا داره، میگم بابا نیست، تو رو خدا اصول با فقه جدا کنید. میخوام فقه فربه نشه، فقه خراب میشه اگه اصول اومد تو فقه ها. اگر کسی تو اصول تو فقه باب اصول رو باز کرد لتوپار میکنه هم اصول و هم فقه ها. چرا؟ چون ما اصلا اینایی که میخواستن تو اصول جدای از فقه تعیین نظریه کنن برای اینکه من جهت عام حرف بزنن لون بحث فقهی قاعده رو خراب نکنه، بعد اون موقع لون فقهی میگیره قاعده خراب میشه، یعنی همه چی میشه سلیقه ای اون موقع. بعد ما هم خود ذهنمون معصوم نیست، نفسمون معصوم نیست، لعل اینجا لون فقهی بهش دادیم که یه فتوای آسونی از توش در بیاریم. معلوم ما بر رو نفسی خراب میشه کار، لذا اصلا اصول نیارید اینجا. بابا الان داره یه حرف میزنه میگه سقرویان نه روایت ندیدم، به خدا ندیدم ندیدم. اگه پیدا کردی بیار تا دعوا کنیم، من ندیدم. اگه دیدیم بعد دعوا میکنیم. حالا اگر ندیدیم چه کار کنیم؟ مل مرجع قد تقرر فی محل تنجیز علم اجمالی. فعلا عبارت اینو میگه سرجمعش، سرجمع این چند صفحه. مگر شما روایتی پیدا کنید میگه من روایت مقام استظهار خودم خودمه، من ندیدم. شما استظهار کردی برو دعوا اصولی کن. ثم ببین آقا من غیر فرق بین هذه المساله و غیرها من موارد الاشتباه مع كون احد المشتبهين مختصا بابتلاء مکلف به، تمام شد. ثم لو فرض نص مطلق، وای الا دعوا میشه، الا آقایون میگن همه حرف خودمونه. لو فرض نص مطلق فی حل هذه الشبهه مع قطع النظر، آقا قیدش زد، میگه حتی اگر نصی هم داشتید مطلق بود مع قطع النظر عن التصرف و عدم الابتلاء بكل المشتبهين این لم ينهز للحکومت على قاعدت الاحتیاط فی شبهت المحصوره. حتی اگر لو فرز که نسیم می بود توان مقابله با قاعده احتیاط را بگو آقا اول خبر نداش. با ویلا سینه بزنی آقایون میگن الان رفت تو بحث اصولی. نه شیخ یه قیدی زد، نمیگه اگر مطلق اگر نس بود معارض نبود، اگر نسی بود که مع قطع نظر عن تصرف و عدم الابتلاء بود لم ینهز. اما اگر نسی بود که اطلاق نداشت، اصلا صریح بود منطوقاً قید زد اووردمون تو محل ابتلا بعد گفت احتیاط لازم نیست، اون میشه متعارض. اما این فعلا اطلاق داره، به اطلاقش میخواد تمسک کنه و الا خود نس ناظره به شبهه محصوره محل ابتلا مستقیماً نیست. لذا خودش ببین چی میگه، میگه کما لا ینهز ما تقدم من قولهم کل شیئن حلال. آقا عنایت کنید کل شیئن حلال رو شیخ تو اصول که توضیح میده براتون که حالا شما نخوندید، شیخ توضیح میده کل شیئن حلال انصراف داره مقابل ادله احتیاط نمی ایسته، نه دلالتش تمامه و معارضه با ادله احتیاط میشه. باز دوباره سید دارم چی میگم، باز سالم ارتفاع موضوعه، روایتی نداریم که حکمت الروایه فی موضوع که تو همون موضوع علم اجمالی منجز شده باشه. اگر تو تونستی یه روایت پیدا کنی تو اونجا و دعوا میکنیم با هم، میشه بحث تعارض، تعارض بین دلیل نقل و دلیل تنجیز علم اجمالی. خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم بعدی. و من ما ذکرنا، حالا شیخ میخواد توجیه کنه عبارت شهید ثانی را، شهید محقق را. و من ما ذکرنا یظهر، الان خدمتتونم، ان اطلاق الجماعه لحل ما یعطیه الجائر. اطلاق الجماعه، آقا قبل عبارت شهید ثانی گفت اطلاق عبارات این است، بعد اسم آورد، از شرایع اسم آورد، از علامه اسم آورد، عبارتش ببینید دو سه صفحه پیش خوندیمش ها، بعد عبارت شرایع رو نقل کرد که عبارت مسالک رو توضیح بده چون مسالک شرع شرایع بود، اما عده زیادی بودن که عبارتشون اطلاق داشت. بعدن یه کسی مثل شهید ثانی میخواست همه اطلاقها رو حمله بر مبنای مختاره خودش بکنه، شیخ میخواد عبارات جماعت و عدس شهید ثانی در بیاره. آقا ذهنها رو پاک کنید، گذشته برگرد سراغ مطلب جدید. شیخ نه تراکم زنونیه، یک آخرش اگر همه این جمیع میگفتن ما استظهارمون از روایت اونطوری است، شیخ ممکن بود از استظهار خودش از روایت دست برداره. ببینید الان چند تا مطلب به هم داره الساق میشه. یه بار اصحاب اصلا تو این مقام استظهار از روایت نبودن، اون موقع من میمونم و خود استظهار، منم که استظهارم رو گفتم سخرویان روایت دلالتی نداشت. اما یه بار اصحاب مستندن به روایه حرف زدنه، اونم حرفی که اون حرف موقعی درست در میاد که استظهار اصحاب غیر استظهار شیخ باشه، بعد اینجا شیخ تو استظهارش از روایت مردد میشه، کما در موارد متعددی هم مکاسب اینو خواهید دید. شیخ میگه اونجا اصحاب اولا صریح نگفتن، اطلاقی داشت تو عبارتاش، او اطلاق رو جناب شهید ثانی میخواست به این معنا حمل کنه، ما این معنا رو نداریم. و من ما ذکرنا یظهر ان اطلاق الجماعه لحل ما یعطیه الجائر، مثل عبارت شرایعی که خود شیخ عبارت شرایع نقل کرد بقیه رو نقل نکرد، گفت اطلاق جماعتن اما شرایعش رو نقل کرد.
لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته اينان سواء مطلق بگو سواء لم نعلم اصلا سواء علممون اجمالی شو به غیر محصوره سواء علم اجمالی شو به محصوره خارج از محل ابتلا سواء علم اجمالی شو به محصوره محل ابتلا همشون یستقا علیهن علیها جمیعن که عدم علمنا بالحرمت اینن. شیخ میگه اگر این طور است با حرفهای گذشتمونو میاریم تو توضیح. انکان این اطلاق شاملا لصورت العلم الاجمالی، علم اجمالی یه قید اول، قید به وجود حرام، علم اجمالی چی؟ به وجود حرام فی الجائزه مردد بین هازا و بین غیر هازا، اونم مع انحصار شبهه، شبهه هنوز چیه؟ محصوره است نه غیر محصوره. فهوه دو تا توجیه داریم. توجیه اول، توجیه اول بگیم ما شک داریم اما پیش خودش خود معطی شک نداره، میگه ای ور قفس حلالو گذاشتم او قفس ور قفس حرامو گذاشتم برا تو حلالش دارم در میارم میدم. بین فهو مستندون الى حمل تصرفه علی الصحه، میگیم اون جناب آقایی که داره تصرف میکنه یعنی جائر مسلمونه اثارت صحه جاری میکنه، او الى عدم الاعتناء بالعلم الاجمالی. چرا اعتنا به علم اجمالی نداریم با اینکه شبه محصوره است؟ میگه نه، لعدم ابتلاء المکلفه بالجمی، تنجیز نداریم برای علم اجمالی. باز لا، پس اصحاب ما هم عبارتشون که مطلقه محمل داره، تنها محملش استظهار از روایات نیست. لا لکون هذه المساله خارجتن به نس ان حکم شبهه المحصوره، اون حکمی که در علم اصول اثبات شده. باز بگید اما اگر ما، اگر الان شما اینجا برید تتبع کنید، مثلا ببینید علامه تو قواعد، فخ تو ایزاح، شهید اول در ذکرا، چند تا عبارت برای ما بیارید که اونا هم مثل شهید ثانی این حرف رو بر اساس استظهار از روایت زدن، یعنی جلوی محملای دیگه ای که شیخ برای عبارتشون درست کرده رو. اگر عبارت ایطور پیدا کردید رجع الامرو کله به یک نزاع دیگه، دارم را براتون درست میکنم ها که برید جلو، بخواید اجتهاد کنید تو بس، را اجتهاد از تو سیستم شیخ اینه که دارم براتون میگم. شما عبارات اصحاب پیدا کنید، اگر عبارات اصحاب راهای دیگر بس اووردمون رو روایات، یعنی مثل شهید ثانی شد، اون موقع دوران بین چی و چی میشه؟ دعوا میریم تو استظهار، یعنی یه شیخ یه جور استظهار کرده، هفت تا از فحول یه جور دیگه. اینجا شیخ با تراکم زنونش دستاش میلرزه، میگه نمیشه من استظهارم خلاف مشهور بشه. بعد اگر استظهار شیخ لنگید و شما روزاتون از اول شروع کنید خوندن، بگید آقای شیخ پس روایاتی داریم معارض با علم اجمالی، حالا میخوایم ببریمش تو دعوای اصولی، این در دوران چه کار باید بکنیم؟ اگر شیخ رسوندید به اینجا، بعد شیخ تونست اینجا حرفی بزنه، اگه گفت اینجا قاعده احتیاط رو مقدم میکنم، بعد شیخ نقطه مقابل شما رو داره میگه، یعنی میگه روایت محکوم عقل قرار گرفت. اگر هم گفت روایت مقدمه، خب میگیم شیخ روایت حاکم کرده برام. حالا میدونید شما تو اصولتون دو تا مطلبشو خونید، یعنی شیخ هر طرفه بگه شما باش دعوا میکنید، اگه اصول فقط اینجا زیادتون باشه هر طرفشو بگه شما دعوا را میندازید، روایت حاکم کنه بر عقل یه دعوا باش میکنید، میگید به مستقلات عقلیه چی شد، عقل حاکم کنه بر روایت، میگیم آقای شیخ این چه اصولیه که داره ادله شرعی و نقلیه رو بر اساس یه سری مسائل و مفاسد کوچولو موچولوی عقل مخدوش میکنه، دو طرفش یقش میگیرید، اونجا برید تو دعوا. شیخ خودش رو ای دعوا نجات داده. اون موقعی هم که داشتم اطلاق رو میگفتم همه اول بهتون گفتم رفقا اگه کسی میخواد تحقیق کنه بره تحقیق کنه آیا واقعا همه اصحاب مثل شهید، مثل محقق حلی کلیگویی کردنه یا مثل شهید ثانی بردن رو استظهار، اینو باید ما پیدا کنیم.
شیخ برا خودش حل کرده، یه راهی درست کرده، بین کل این در راه عبور کرده، گفته آقا همه اصحاب مطلق گفتنه، یک، فقط شهید ثانی برده رو استظهار، دو، منم استظهار شهید ثانی قبول ندارم، سه، محمل برای اطلاق اصحاب دارم، چهار، تصالح درست شد، فقط من میمونم با شهید ثانی، اگه فقط شهید ثانی باشه میتونم باش مخالفت کنم، هیچ مشکلی هم برای فتوا ایجاد نمیشه. این قشنگ هندسه داده به بحث.
معقد نظر استثناء
از
چیه؟
کجا؟
ثم لو فرض ان است مطلق یا حل حاضر شبهه، معقد نظر استثناء از چیه؟ معقد نظر
از شبهه محصوره؟ استثناء نداره، داره اطلاقشو درست میکنه. نص مطلق فی حل حاضر شبهه معقد نظر، نص مطلق عم از ابتلا و
مطلق شامل اینا
نمیشه. نه مطلق و شامل میشه، به اطلاقش میخواییم این دوتا رو درست کنیم، نه اینکه تصریح داره نص. ببینید یه بار نص شما میگه بسم الله الرحمن الرحیم، سوال سائل ما رو میاره سر سوال سائل ما رو میاره سر شبهه محصوره محل ابتلا، درست شد؟ یعنی تفهیم میکنه به امام که گیر من کجاست؟ تو شبهه محصوره محل ابتلا. بعد امام بهش میگه کل خوز. یه بار سوال سائل مطلقه، هم شامل ابتلا و هم شامل عدم ابتلا میشه، بعد امام میشه امام میگه خوز و کل. شیخ میگه اگه مطلق باشه لم ین هزل مقاومه در مقابل دلیل احتیاط. لذا میگه مثل چی؟ که ما تقدمه فی کل شیء فی حلال و حرام، میگه اینا مطلقا مثل اینا. این
حال از حل حاضر شبهه استثنا کنه؟
نه،
بگه که فرض کنی
استثنا چیه؟ استثنا اصلا استثنا نداری، استثنا یعنی چی؟
نظر در معنی استثنا
یعنی چی استثنا؟ نمیفهمم.
یعنی که
بابا داره عام میکنه، داره اطلاق را کیفیت الاطلاق توضیح میده، میگه مطلق است معقد، مطلق است یعنی چی؟ یعنی سواء و سواء.
من اینطوری میفهمم که اگر میگه که فرض کنیم این دوتا حل هم نباشه، باز نمیتونست با حکومت مقابله کنه.
چی؟
یعنی شیخ داره میگه که اگر فرض کنیم نص مطلقی باشه و ما این دوتا راه حل رو که نداشتیم، یکی که عدم، یکی تصرف در روایت، دو این که بگیم که عدم و ابتلا به کلم مشتبه،
کجا حل فی حل هازه شبه همه قطع نظر عن التصرف، نه حل شبهه، حل شبهه، یعنی حکم به حلیت، حکم به حلیت در چه شبهه ای؟ در شبهه محصوره. ببین ما دوتا راه داشتیم،
این راه حل رو برای حلال کردن نداشتیم،
آه حلیت این شبهه را
برای حلال کردن این دوتا را نداشتیم، باز نمیتونست مقابل.
خب اصلا این دوتا نیستن، اینا دوتا راه نیستن، این تفصیله، این دوتا راه نیست اصلا. اصلا اگر ما شدیم، اگر ما در مقابل ای قرار گرفتیم که تفصیلمون تفصیل نمیشه. شیخ میخواد اطلاقی رو توضیح بده که با اطلاق اومده اینو تبیین کرده، کما لاین از ما تقدم، ما تقدم کل شیء لک حلالمون هم اطلاق داشت. خب آقا بریم، آقا تا الان بحثی که داشتیم دیگه بس یکم امحاب ببخشیدم خواهم کم بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم، انعاد کنید آقا، انعاد کنید اینجا، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا تا الان ما چجور حل کردیم کل قصه را؟ بگر امارتی رو که چیدیم ببینیم، ما اومدیم گفتیم که آقا خدمت شما عرض کنم، خدمت شما عرض کنم اگر روایتی داشته باشیم که روایت حل به ما بدهد، ما اینجا چند تا راه داریم برای اینکه دعوا از بین بره. راه اول روایت ناظر به شبهه غیر محصور است. راه دوم روایت ناظر به شبهه محصوره خارج از ابتلاع. حالا قبلش هم داشتیم ما شک در اصلا روایت ناظر به شک بدویه که حالا اونو گذاشتیم دیگه چه من. خب حالا یه راه حل دیگه هم داشتیم،
اصالت
و صحه یا ید. ببینید اینا رو، این دوتا رو یه بار در فضای شک بدوی تقریر کردیم قبل تر، دو سه صفحه توی شک بدوی میگفتیم، یه بار در فضای علم اجمالی. خب علم اجمالی که انحلال پیدا نمی کنه باید
اگر
سلام
اگر
یه لحظه یه لحظه تو رو خدا زعرفم از تمام منعقد بشه بفرما. علم اجمالی من، علم اجمالی من وقتی من اینجا یه شبهه‌ای دارم بین الانائین، علم اجمالی دارم بین الانائین، بعد خودم هم دارم میگم نمیدونم، چجور بیام یکیشو بردارم؟ خودم دارم میگم نمیدونم، چجور بیام یکیشو بردارم؟ موضوع ندارم. ید من، ید من، بابا خودم علم اجمالی دارم، میخوام بیام ملک خودم هم یکیشو بردارم. شیخ میگه آقا ما اینجا اینجا برای این که باید بتونیم کار کنیم تو فضای علم اجمالی داشتیم تفکیک میکردیم بین علم اجمالی مجیز با علم اجمالی مجاز. دقت کن، علم اجمالی اگه علم اجمالی سائله، سائل میدونه که بین اموال این جائر چی چی هست و چی چی هم هست، میدونه حلال هست حرام هست. سائل میدونه، اما جائر میاد یکیشونو بر میداره. سائل علم اجمالی دارد اما نمیداند که آیا جائر هم علم اجمالی دارد، اینو نمیدونه. وقتی نمیدونه، من سائل نمیدونم، وقتی نمیدونم بنامه میذارم به اصالت و صحه، میگم نه اون میدونه که ای برای قفس حلالشو گذاشته، او برای قفس حرامشو گذاشته. به اصالت و صحه یا ید او اخذ میکنه. حالا البته بعدن انشاءالله سر ید چون نرفتیم تو قاعده فقهیش، من هی اصالت و صحه ید کنار هم میگم چون تو عبارت ها کنار هم اومده. یه دعوای پدر مادر داری داریم اینجا، یه دعوای پدر مادر داریم داریم اینجا که اصالت و صحه مشکل دلیلی داره، یه مشکل مدلولی داره. ید اصلا مفاد روایات ید و ادله ید به درد ما نحنفیمون میخورن یا نه؟ چون ادله ید استیلا رو بحث میکنه، استیلا مال احکام وضعیه است که مقدمه معاملاته. مثلا شما میخوای بگی فلانی آیا مالک این مالیه که داره به من میده یا نه، بعد میگیم ید داره، یدش ید مالکانه است، اصل در ایدی ید ملکیه، مثلا استیلاشو درست میکنه. بعد خود اون موضوع یه سری حلها میشه، وقتی مالکه لهو انگه تصرف ماشا، لهو لهو لهو، یه سری احکام توش در میاد. اما خود ید چیو میگه؟ استیلا. آیا محل بحث ما الان مشکل استیلا رو داره یا مشکلات دیگه ای داره؟ دقت کردید آقا، یک دعوای اصالت و صحت قطعا به درد محض ما میخوره. اصالت و صحت قطعا میگیم آقا فعلش محمول بر وجه صحیح شرعیه، چون ما دنبال وجه صحت شرعی تصرفیم، دنبال استیلا مستقیما نیستیم. اصالت و صحه مستقیم به درد بحث ما. اصالت و صحه میگه آقا این کار درست بوده، این کار غلط بوده، کاری هم نداره، کار از نوع استیلا غیر استیلا، چون میگه این کار درسته او کار غلطه. اصالت و صحه به درد میخوره، میگه دلیل اصالت و صحه یه دلیل پر و پا قرصی که بخواد اطلاق داشته باشه مانع نفی رو بگیره معلوم نیست باشه. لذا اینا رو حالا ما فعلا با تردید میگذریم ازشون، فرض میکنیم دوتاش به درد میخوره. یعنی چی؟ دوتاش اماره موضوعی هن برای تصحیح فعل این آدم. فرض کن دوتاش اینجا رو میگیره دلیلا و مدلولا، تمام. اینجا من علم اجمالی دارم خودم که نمیدونم کدوم حلال کدوم حرام، اما نمیدانم که جائر حالش چگونه است. نه که میدانم چگونه است، نمیدانم. همین که نمیدانم چگونه است، اصالت و صحت یا ید نسبت به فعل جائر پیاده میکنم. درست آقا؟ اما اگر جائر خودش علم اجمالی داشته باشه، یعنی چی؟ معناش کن، یعنی سائل میداند که جائر علم اجمالی دارد، یعنی جائر نمیداند. این میداند سائل جلوی جریان اصالت و صحه و قاعده ید رو میگیره، چون سائل میدونه دیگه، میدونه که جائر خودش هست اوضاعش خیلی اوضاع به سامانیه. جانم
اینو با ابتلاع عدم ابتلاع حل میشه.
ابتلاع
آره دیگه، دو بخش داره، یه قسمتش مبتلا به سائل نیست، یه بخشش هست.
میشه ها، یعنی میخوایم تصحیحش کنیم و میفرمایید بله. اینجا تو این موضوع شیخ فعلا تردیدی گفت، گفت بعضیا رو با او حل میکنم، بعضیا رو با این حل میکنم، هر کدومو با یه وجهی میتونم حل کنم. ببینید وقتی اوضاع بحث اینطوری میشه، وقتی اوضاع بحث اینطوری میشه، تو رو خدا دقت کنید، تو رو خدا دقت کنید، دارم یه تیک اصولی میگم ها، یه تیک اصولی میگم. موقعی که بحث به یه جاهای اطلاق اینچنینی با فروض مختلف میرسه، روایتت اگر مطلق باشه، مطلق نمیتونه ابهام اینطوری رو حل کنه. چرا؟ چون قانون ظهور به ما میگه که حمل الظاهر علل ازهر. چه چیزی میتونه ازهر از ادله ما نحن فیه ما باشه تا حاکم روی ادله، یعنی مقدمه بر ادله بشه. کلمه حاکم نه حکمت اصطلاحی، مقدمه بر ادلمون بشه، باید ازهریتش اثبات بشه. چه موقع از حریتش اثبات میشه؟ موقعی که موضوع رو معین کنه. بعد موقع میگیم یک دلیلی داریم مطلق، یک دلیلی داریم که مخصص اوه یا مقید اوه، موضوعش محرز این موضوع، یکی از مصادیق اون مطلق حکمشو گفته، حکم رو تحمیل میدیم به دلیل مقید، میره سر جا خودش. لذا وقتی ما تنوع فرض داریم، دیگه اینجا نمیتونیم با اطلاق یک دلیلی مشکلمون رو حل کنیم. با یه زبون دیگه رابطه اینا میشه منوج آخرش، این میشه یه مطلق، اینم میشه یه مطلق. بعد اینها توی یه سری موارد با هم تعارض میکنن، دیگه نمیتونیم این رو مخصص او قرار بدیم، مقید او قرار بدیم. یادتونه شما تو اصول وقتی اصول میخوندید، مثال عام خاص که میزدید، گاهی تسامحی مثال میزدید، مثلا میگفتید اکرم العلماء لا تکرم، لا تکرم فساق، این غلطه مثالش. من العلماء که نشه عام خاص منبش، اما ما گاهی اوقات آسون که میگذشیم لا تکرم الفساق، نه لا تکرم الفساق با اکرم العلماء منبجه. چرا؟ چون دوتا مطلقا. شیخ میگه آقا شما الان تو این جایی که یه مسئله ای میتونه مصداق شک بدوی باشه، میتونه مصداق علم اجمالی باشه، علم اجمالی تو جانب مجیز، علم اجمالی تو جانب مجاز، شبه غیر محصوره محصوره، خارج از ابتلا محل ابتلا، این همه فرض میتونه داشته باشه، علم تفصیلی، شما دلیل بیارید نسبت به موضوع. میگید موضوعمون چه؟ شبه محصوره محل ابتلا. نمیتونید با اطلاق یه دلیلی اینجا رو حل کنید، چون اطلاقها وقتی ما تو عالم روایاتیم که همه باید فحص و یأس بشن، وقتی 6 تا دلیل کنار هم میبینیم ادله قدر متیقن پیدا میکنه. مگه ما تو عام خاص منوج چه کار میکردیم؟ یادتون بیاد گفتیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق، دوتا روایت معتبر، حجت معتبره شرعیه، هر کدوم یه قدر متیقن داره، عالم غیر فاسق میدیم به اکرم العلماء، فاسق غیر عالم هم میدیم به لا تکم الفساق، اینا قدر متیقناش میره، یه وسط دعوا میمونه، دعوا رو نمیدونیم چه کار کنیم. شیخ میگه نهایت کاری که میتونید بکنید، نهایت کاری که میتونید بکنید اینه که بگید شبهه محصوره ما مونده بین دوتا دلیل، نمیدونیم چه کار کنیم. نهایت کاری که میتونید بکنید اینه که بگید شبهه محصورمون مونده بینه دو تا دلیل. بعد اون موقع ما چی بهت میگیم؟ ما میگیم نه یه دلیلت عقله، یه دلیلت لفظه. عقل اصول خوندید، عرفن قرینه متصله قدر متیقنه در مقام تخاطب کنار دلیل لفظ قرار میگه، دلیل لفظ منصرف میکنه، دلیل لفظ از اطلاقش میندازه. حالا منم نمیگم میندازه، اما حداقل نمیذاره او دلالتش حجت بشه، تمام بشه. همینقدر کافیه برا من. او موقع شما چی میخوای بگی؟ شما میخوای بگی خرج بن نس، میگم لا یحرز انه یخرج بن نس، نمیگم یحرز که لا یخرج، لا یحرز که انه یخرج. همین چه لا یحرز متوقف میشه. بعد اینجا قد تقرر فی محل حکم، قاعده احتیاط داره، یعنی اون دلیل حیث لا دلیل، دلیلم ثابته، قاعده اولی موجوده در مقام. حرف شیخ با اینی هم که گفتم سازگاری داره. شیخ قسم نخورده که من میخوام دلیل عقل رو مقابل دلیل نقل بذارم و عقل رو مقدم کنم. شیخ دو بابا سقراط یعنی دلالت دلیل نقل تمام نشده. بریم بحث بعدی، بریم بحث بعدی جانم.
جانا
بله بله، موجز علم اجماعی داشته باشه دیگه اساسات و صحه نمیتونیم استفاده کنیم، چون فعلش دیگه محترم نیست دیگه، فعلش محرزه که غیر شرعیه. موضوع اصالت و صحویت چی کار میکنه؟ میگه فعلی که غیر محرز است که تصرف شرعیست یا تصرف غیر شرعی، ضعف الاخی که علا احسنه، بگو شرعی بوده. اما کجا؟ انده عدم علمنا. وقتی مجیز خودش علم ما میدانیم که مجیز خودش هم نمیداند کدوم صحیحه و کدوم باطل، دیگه نمیتونیم تصرف مجیز را حمله بر تصرف صحیح شرعی بدونیم.
خب نمیشه، وقت نمیشه،
میگیم
از قاضی
اساس
جاری نمیشه
آقا، همینو گفت اول. بله بله بله، باید با راه دیگه حل کنیم، باید با راه دیگه حل کنیم. شیخ علا سبیل منع خلوف یکی از این راه ها استفاده کرد، تمام شد بحث بعدی. با این مقدمه هم که در مورد اصالت صحه گفتیم مقدمه شد برای بحث بعدیمون. یه عده ای گفتن آقا قسم حضرت عباس بگیریم یا دم خروس؟ خب قطعا دم خروس باید بگیریم ما، قسم حضرت عباس، قسم دلیل حیث لا دلیل، ما دلیل داریم، الان دم خروس زده بیرون معلومه این خروسه رو دزدیده، بعد قسم حضرت عباس بخوره ندزدیده، این جائره. قرینه محرزه معینه خارجیه وجود داره، این جائره. اصالت الصحه در بهترین شرایط هم که باشه، ید در بهترین شرایط هم باشه، دلیلون حیث لا دلیل، دم خروس زده بیرون، این جائره. آدم معمولی بود، آدم معمولی بود، گاهی میمد مسجد، گاهی میرفت مثلا خونه نماز میخوند، بعد موقع هم که تو خونه بود میگم در نماز چه خونده، آدم متدینیه خوبه، من دیدم دیدمش، بعد مغازه کنار مسجدمونه داره، بعد وقتی میاد معامله میکنه میرم سر جنساش میبینم یکیش برچسب نداره، بعد میگم آقا نکنه این دزدیه، میگم نه انشاءالله یه آدم خدا پیغمبر بشناسیه، اونجا اصالت الصحه جاری میکنم، اونجا قاعده ید جاری میکنم، میرم مصداق اخفا، میرم تو سوق المسلمین، بعد میبینم چهار تا دستفروش هم بساط بند کردن، میگم خب اینا دکون بقالی که ندارن، مغازه که ندارن، استاندارد و نمیدونم تعزیرات و چی یقچه بگیره، اینا شاید همینطوری شرخر بودن، مالخر بودن، ایور گرفتن دارن به یه دست دیگه ای میفروشن. بعد میگم خب نه، بازار مسلموناست، ای اگه قرار بود ای کار باشه تو بازار مسلمونا پتش میافتاد رو آب، همه میفهمیدن ردش میکردن میرن، راش نمیدادن، بازار میریخ به هم، مسلمونه، متدینه. حالا دارم عقلائیش توضیح میدم. حالا اگه کسی اصالت الصحه رو خواست تعبدی توضیح بده، قاعدیت خواست تعبدی، میگه ضعف الاخی که علا احسنه، کجا؟ حیث لا یوجد قرینتون معینتون، وقتی قرینه معینه نیست. اما اینجا ای جائره، اصالت الصحه و یج فعل جائر را تصحیح نمی کند. یعنی چی؟ یعنی راه آخر مطلقا به درد نمیخورد، در هیچ فرضی از فرض، حتی عند شک ما هم به درد نمیخورد، نه علم، نه صورت علم اجمالی، حتی عند شک بدوی هم به درد نمیخورد. چرا؟ چون این جائره، جائره نمیتونیم از اصالت یعنی اصالت و صحه مناتن و ملاکن شامل فعل جائر نمی شود. تخصصا خارجه، منات داره، منات اصالت و صحه قابلیت حمل فعل بر صحیحه، قابلیت حمل این فعل بر صحیح تو اون مثال اوزح که براتون زدم یا حتی تو اون مثال دوم که تو بازار بود میشد، اما اینا همشون اند عدم العلم بودن، اند عدم وجود القرینه بودن. اینجا این جائره، به خاطر جائر بودن اینجا رو نمیگیره. بقیه چه میذارم برای فردا، وقت گذشت.